تماس نکردید یادتان ما چه گفتیم؟ شما اون موقع گفتی که
حاجی خانم، من از عشق شما نمیدانم چه کار کنه. شما بگو ما چجوری باشیم بهتره تا لیاقت همسری شما را پیدا بکنیم. تفضل.
همیشه از مردهای خشن خیلی دعوایی و عصبانی خوشمون میایه.
بله بله.
دوست داریم شما همش توی خیابان به خاطر ما دعوا را بندازی.
ای به چشم، ای به چشم.
ما این حرفا رو زدیم. چیزی که بنده یادم میاد اینه که شما در حالی که بغض کرده بودی گفته ببند،
ما را با خودت ببر. این پدر ما اینقدر برای ما ممنوعیت گذاشته که ما تکان نمیتونیم بخوریم.
بله.
خواهش میکنم، التماس میکنم، برو با خودت ببر حاج.
حالا ما پیشنهاد زیاد داریم، روش فکر میکنیم، به شما خبر میدیم. بله.
ما اینجوری حرف زدیم؟ ما تقصیر خودمونه، تقصیر خودمونه. اگه اون وقت که 7 آیت الله العظمه و 10 آیت الله الخالی و 30 حجت الاسلام و 30 الاسلام خواستگار ما بودن، به شما فقط برای رضای خدا بله نگفته بودیم، الان انقدر پررو نبوده شما حاجی. بله.
خب میانگین سنی اون عزیزان خواستگار هم که مد نظرتون بود که خب جوانترینشون حضرت آیت الله جنتی بودن به سلامتی، الان دیگه همگی منقرض شدن. بله.
دیگه شما شورش رو در آوردی؟ پسرم سام، این برنامه رو تمام کن، من اینجا یک کاری دارم.
بله حاج خانم، قطع.
بله متشکرم.
حاج خانم دیگه اینجا داریم گفتگو میکنیم دیگه. شما
اجازه بده شما بنده یک وسیله دفاعی جدید خریدم که بعد نیست اینجا امتحانش بکنیم.
اینها
بله بله.
این چه اسپری خوشبو کننده یه؟
فقط بله بله خوشبو کن، فقط بوش بوی فلفل حاجی.
فلفل
اجازه بده من برم به سمت در.
کجا میری حاجی خانم؟
باد بکنم. بله
چی
بیا خوش بگرم به باد فلفل حاجی.
باد فلفل آی سوخت، حقیقتا بعد هم سوخت، آی آی همه جوره سوخت، آی 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 پناه بر خدا شیمیایی زدن.
کمک. سامی چی شده اینجا؟ چه خبره؟
این دوتا دوباره دعواشون شده اینجا. حاج خانم هم گاز فلفل زده تو استودیو.
نه فلفل زنگ بزن اورژانس بیاد، الان حاجی اسپایسی میشه. قیافشو نگاه کن ببین چه کرده اینا با
خودشون. ای وای ای وای،
یه حسی میگه امشب بهتری شبه، سرنوشت زندگیمو امشب رقم زده، دوره هم خوشیم همه، هرچی بگم کمه، کای زمانم نگذره امشب تموم نشه.
و اما بریم سراغ موضوع برنامه که داشتیم راجع به ممنوعه های جوانانه صحبت میکردیم. ممنوعه بعدی احترامات.
خب تو فرهنگ سنتی ایران خیلی باید کوچیک‌ترا مواظب برخوردشون با بزرگترا بودن و به قول معروف احترام بزرگتر واجب بود و این حرفا. حالا هم البته خیلی همینجوری هم، ولی دیگه حالا اون همه طول و تفصیلی که قبلا بود الان نیست. خلاص یکم همه چی سیغل خورده. یعنی مثلا اگه قدیما نوه باید جلوی پدر بزرگش خبردار وای میساد مثل جنرال بهش احترام میذاش، الان دیگه نوه با پدر بزرگ مربوطه رفیقه، سر به سر هم میذارن. یهو دید پدر بزرگ نوهش صدا کرد یه پولی هم گذاشت کفترش، گفت بابا جون اگه این پولو رفتی خرج چیزی غیر از دختر بازی کردی نه من نه تو. اینه ممنوعه های جدید و عشق با این بزرگترهای باحال. ممنوعه پنجم، نه چهارم، استعداد. و معمولاً اگه شما از بچهای زیر 10 سال ایرانی نظرسنجی بکنی، 40% میخوان دکتر بشن، 30% میخوان مهندس بشن، باقی موندن میخوان خلبان بشن، در آسمان نیلگون وطن پرواز کنن. یعنی بقیه مشاغل یه جورایی چی ممنوعه هستن. خب این بچه ایوونگی تو این 10 سال از عمرش که نه تو جامعه بوده، نه مثلا با مشاور انتخاب رشته تحصیلی چیزی جلسه داشته. شما پدر و مادر عزیز ایرانی به بچه‌تون گفتید که عزیزم، قشنگم، جگرتو بخوره، ببینی تو باید دکتر بشی، میفهمی دکتر؟ بعد بچه‌مون اگه عقلش برسه بگه بابا یا مامان من اگه بخوام معلم بشم چی؟ شما یه جوری میزنی رو لپتو، میگه وای خدا مرگم بده، بچه‌م اصلا از دست رفت. خب یعنی چی؟ یعنی شما استعداد بچه رو دستی دستی داری میکنی تو قوطی و باقی راههایی که مد نظر شما نباشه واسه این بچه ممنوع. آقا جان ممنوع.
ممنوعه بعدی، شکل ظاهر.
بابا جان، آقا جان، خانم جان، دختر خانم، آقا پسر، بزرگتر، مادر بزرگ، پدر بزرگ، جوون یعنی تنوع، یعنی شادابی، یعنی که وقتی میبینیش کیف کنی از واسه همه چیش به جا و به موقع و خوشگله تو دل بروه.
خب اگه جوون تراوت نداشته باشه بس عمه بزرگه آقای پتیبل داشته باشه، خب نمیشه دیگه. بعد میبینی طرف بخواد بره تو دانشگاهشون از سر تا پاش اسکن میشه، کپی برابر عکس میشه، تو ببینم خدای نکرده وقت تریپش ممنوعه نباشه. یعنی مثلا جوون رعنای ما هم این بدن پدر بزرگش لباس بپوشه تا مورد قبول باشه. ها جان، پدر بزرگش هم مورد داره، چراغ آن کراوات داره. ای وای من، ای وای تو این مورد دیگه ممنوعیت‌ها در حد یعنی تانک ذوالفقار اصلا کارش نمیشه کرد. یعنی اگه بخوایم راجع به این برنامه بسازیم بعد هم همینجوری حرف بزنیم، یه سال دو سال، یعنی داریم برمیگردیم یه 30 سالی عقب. خودش به موقع کراوات قیچی میکردن، آستین کوتاه ممنوع بود. ای وای من.
من اتفاقا از اون دسته بچه‌هایی بودم که از همون بعد به تولد دوست داشتم برم تو کارهای هنری، کارهایی مثل سینما و نمایش. و از همون اولم هم همه بزرگترهای دور و برم به چشم عاقلان در صفیح بهم نگاه می‌کردن و همش می‌خواستن منو از افتادن به این بیراهه گمراه کننده برحذر بدارن. اما من کله شق‌تر از این حرفا بودم و کلا هرچی که یادم میاد اینه که من با همه اهالی خونه درگیر بودم. خدا نکنه یه وقتی که از این بچه های فامیل پزشکی یا مهندسی قبول می شد، دیگه روزگار من سیاه بود. دوتا پنبه می زاشتم تو گوشم و می رفتم تو اتاقم تا وقتی که آبا از آسیا بیفته. هرچند که این مبارزه ها به جای نرسید و آخرش هم قبل از کنکور خودم فهمیدم که از هنر منر تو این مملکت چیزی به دست نمیاد و خودم حریم ممنوعم و شکستم و زدم تو خط رشته هایی که یه لقمه نون از تهشون در بیاد. والا الانم خیلی پشیمون نیستم.
خانم ها آقایون، دختر خانم آقا پسر، رو در راسته برگزاری مناظره های داغ و همچین تحریک کننده در سیمای جمهوری اسلامی اخیراً تو شبکه 4 سیما هم یه مناظره بین آقای زیبا کلام استاد دانشگاه تهران و از روشنفکرای اصلاح طلب داخل ایران با یه حاج آقایی به اسم دکتر خسرو پناه صورت گرفته. بعضی از حرفای آقای زیبا کلام توش جالب بود با توجه به اینکه شبکه 4 سیما شاید والا مثل بقیه شبکه ها بیننده زیادی نداشته باشه. گفتیم یه بخش کوتاهی از حرفای آقای زیبا کلامو پخش کنیم. کوتاه که چرسو 3 دقیقه است. شما هم در جریان قرار بگیرید، وقت شب در جریان قرار نگرفته سر به بالین نذارید، ببخشید اگه مقدار طولانیه ولی جالبه بشنوید.
روشنفکری و جریان روشنفکری پدیده ای هستش که میشه بهش افتخار کرد، علارغم حجمه هایی که بهش میشه، علارغم در خدمت خیانت و غیره که شماها نثارش میکنید. اتفاقا درسته که از یه جورایی از غرب اومده، اینم من قبول دارم که از غرب اومده، منتها عینک من و آقای دکتر خسرو پناه هم از غرب اومده. یعنی این که ما هر چیزی که از غرب اومده برداریم بندازیم دور، که نگاهمون هم به غرب بوده، اتفاقا هم درست بوده، چون غرب بود که به ما گفت چقدر شماها بدبخت هستین. حتی علما و روحانیتی که شارو خدا میدونستان، شارو سایه خدا میدونستان، شما در یه مقطعی نگاه میکنی میبینی که اونها اومدن در رأس جنبش مشروطه قرار گرفتن. اون چیزایی که شما از غرب گرفتی کدومش بد بود، کدومش خراب بود؟ شما اصل تفکیک قوا رو از غرب گرفتی، اساس بنیان جمهوری اسلامی رو بعد از 33 سال اصل تفکیک قوای روسو داره. حالا یه عده اومدن بدون اینکه از خدا کمک بگیرن، بدون اینکه از کلیسا کمک بگیرن، بدون اینکه از وحی کمک بگیرن، اومدن گفتن ما داریم زندگی میکنیم و وضعشون هم خیلی بد نیست. خب یه عده دارن اونجا زندگی میکنن، با خدام خیلی کاری ندارن، با کلیسام خیلی کار، زندگیشون هم خیلی بد نیست آقای خسرو پنا. دلیلش هم این هستش که میلیون ها نفر ظرف 150 سال گذشته از این کشورهای اسلامی و شدن رفتن اونجا. تو این 150 سال گذشته 20 نفر هم از اونجا پنا شدن میان تو کشورهای اسلامی، که مشکل از اینجا شروع میشه. تو به من گفتی دین منو خوشبخت میکنه، من الان دارم میبینم یه عده دینو گذاشتن کنار و خوشبختن. آقای خسرو پنا چاره ای نداره الا اینکه به من بگه که اون بدبختا فکر میکنن خوشبختن، اونا هزار یه جور مشکل دارن. آفرین، توهم خوشبختی دارن. 33 ساله داره به من میگه که بهترین بانکداری در اسلامه، بهترین نوع حکومت در اسلامه، بهترین حقوق در اسلامه، بهترین قانون در اسلامه، محیط زیست رو فقط از طریق قوانین اسلام میشه، خانواده فقط از طریق قوانین اسلام هستش که طلاق توش اتفاق نمیفته. اینا رو داره به من میگه، ولی من روم اون بر کردم میبینم یه عده دیگه بدبخت نیستن خیلی. بنابراین به آقای خسروپنا میگم خسروپنا چی شد؟ تو گفتی که اسلام منو خوشبخت میکنه، من دارم میبینم که یه عده کافر هستن، به اسلام کاری ندارم، خوشبختن. دین آمده است که بگوی اون دنیا است، آخرت هم است، خدا هم است، بهشت و دوزخ هم است.
این همه دین... آموزهای اجتماعی
دین... دین آمده است. ببین اگر شما اینجوری به دین نگاه بکنی اون وقت دیگه نمیگی که انگلیسی ها بدبختن، انگلیسی ها فکر میکنن خوشبختن، آمریکایی ها فکر میکنن آمریکایی بدبختترین مردم روی زمین هستن. تو اینو باید بگی، برای اینکه تو میگی فقط و فقط زیر چارچوب دین، زیر علم دین هستش که انسان ها خوشبخت میشن.
بله، همونطور که شنیدین این حرفا حرفاییه که خب توی سیستم سیمای جمهوری اسلامی جز حرفای مگو به حساب میان، که خب حالا ظاهرا قراره مدتی حالا بگو بشن. خیلی هم خوبه محمد علی استقلال از این حرفا، فکر کنم از این به بعد از اینجور صداها بیشتر براتون پخش کنیم، چون بعد از انتخابات ریاست جمهوری 92 دیگه تا مدت ها از این خبرها نخواهد بود. بله کامران عزیز سلام.
سلام فرشید جان، سریع برم سراغ خبرها. یکی این که این فیلم آینه شمدون به کارگردانی بهرامیان که چند خویش هم خیلی خبرساز بود، این که شریفی نیا قرار بود انتخاب بازیگر انجام بده، حبیب رضایی گفته بودش که اینجوری باشه من بازی نمی کنم و اینا، خلاصه تعطیلش کردن، گفتن که این قصهش مشکل داره بعد از اینکه همه مجوزاش هم داشته. گفتن این تو عطارا نقش کارگر سیرکو بازی میکنه، کارگر سابق سیرکو که در بخش از فیلم مجبور میشه الاغ خودشو عقیم بکنه. حالا این قصه که لو رفته، گفتن که یه مفهومی در این فیلمنامه قرار گرفته که اداره نظارت فعلا از جلوی فیلم، یعنی فیلم برداری رو جلوگیری کرده و گفته باید دوباره فیلمنامه بررسی بشه و ببینیم که چیه این، چرا اولاغ رو قراره عقیم بکنه و نکنه یه جوری به حرف آقاچی گفته بود سال زیاد جمعیت رفتی داشته باشه. اما صحبت ممنوعیت رو اینجور چیزا شده، این خانم حمزه اید باشه، بازیگر لبنانی که
بله.
آره در فیلم خوش
از اون فیلم ها بازی کرده بود و اینا.
آره این یک مصاحبه انجام داده، گفته که من یه دختر عرب هستم، از این صحنه‌های زشت بازی نمی کنم و جای من یک بدل بوده که این کارا رو کرده. هر چی بررسی کردم دیدم خودش. حالا
رفتی شما بررسی هم کردی کامران جان؟ دقیق بررسی کردی صحنه رو؟
من بررسی کردم از راه دور، نزدیک نمیتونستم.
من
آره منو یاد اول انقلاب انداخت، که وقتی انقلاب شد همه بازیگرا رو ممنوع کار کردن، بعد دو تا دو تا سه تا سه تا میبردن اوین برای بازجویی و گرفتن توبه نامه و اینجور چیزا، غیر از مثلا حاج حسین گیل فعلی که گفته بودن حسین گیل تو صحنه‌های قبل از انقلاب فیلما بدل داشته و اون صحنه‌های تجاوز و اون بدله انجام میداد.
حالا بریم ما بزنیم رو اسلام شن ببینیم چیه، کی بوده بالاخره.
آره دیگه اینه که حالا اینم خانم از این شیوه استفاده کرده، شاید اینجوری دیگه تو ایران بازیگر لبنانی ممنوع کار نشه.
ممنون و متشکر از کامران عزیز تا شنبه. مادر بزرگ قصه امشبش قصه جوانای مملکتی بود که سرشار از انرژی و شور و اشتیاق و احساس بودن، ولی کسایی هم توی اون کشور بودن که این شور و احساس رو باور نداشتن و فکر میکردن اون جوانا دارن راه اشتباه رو میرن. راه درست از نظر اون آدمای تنگ نظر راهی بود که توش از جوان باید مثل یه مهره، مثل یه وسیله استفاده میشد تا بیشتر بتونن اون بالا جایی که بر دیگران حکم میرونن بمونن و بر جای خودشون تکیه بزنن.
مادر بزرگ اما قصهش جوری به پایان میرسید که اون جوونا به خاطر جوونیشون و اون همه شادابی و عشقی که تو وجودشون داشتن با قلم و قدم خودشون آخر قصه رو رقم میزدن. مادر بزرگ طرفدار جوونا بود و فکر میکرد فردا مال همین جوون است.
ساعت 22 به وقت